آلوین ببنده. آلوین پروفیل در و پنجره یو پی وی سی.
هوای مطبوعی داره خونمون
بادونده،
نفس کشیدن داره این ساختمون
بادونده،
هوا کش و تهویه انواع فن دمنده، تایید شده یه اهل فن صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا جریان زندگی، هوای تازه است دمنده، تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
سباز پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دریمیا یه پودر خوب بگیر.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
یه غذای پر انرژی
باژیک،
دل همه را تو بردی
باژیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باژیک،
غذا میشه چند ستاره
باژیک، سالم و مخفیست غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو با ژیک ماکارون.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
محصولات اسپیدی، وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
تهران من، موج FM 94.
مثبت من.
درسته؟
مثبت
من.
مثبت من. و تو خدای آرزوهای محال منی.
خب انگیزه شما چی از رفتن به جبهه؟
برای اون تلویزیون اومده اون بالاره.
اونا مال رزمنده هاست، توی جبهه هم تقسیم میکنه.
خب ما هم رزمنده ایم دیگه آجا.
شما رزمنده یا کفشنده؟
بابا شما رو ما به دل گرفتی آجا، اشتباهی شد با خدا. اومدیم سریع بیاسیم تو صف جا نمونیم، کفش شما رو اشتباهی پوشیم.
خیلی خوب، خیلی خوب.
اصلا مگه میشه کسی باشه که لحظه های سخت رو تو زندگیش تجربه نکرده باشه؟ مگه داریم کسی رو که با بغض نخوابیده باشه، با بغض بیدار نشده باشه؟ اما آخرش که چی؟ مگه اون بغضا موندگار بود؟ نه، حالا امین حیایی میخواد از همون روزهای سختش بگه و توکلی که به خدا کرد.
من فرازان رشید زندگیم خیلی داشت، یکی فوت خواهرم بود که بسیار تاثیر رو من گذاشت و خب احساس کردم که یارم رو از دست دادم.
اون هم مثل همه شکست داشته، اما شکست هایی که الان براش متفاوت شده.
میگم شکست هایی که تو زندگیم شاید میتونست شکست حساب بشه برام، الان که بهش نگاه میکنم میبینم اگر اونها نبود من الان این نقطه نبودم.
واتاشا اشتراک هست.
چی میگی باز خودته؟
قربون صدقه هست. یعنی جانم به تن و دل و حضورت مادر.
قربونه تو برم من مادر.
اما تو اون نقطه شکست فقط به یک چیز فکر کرد، خدا.
من شاید اونها رو گذاشتم کنار و خودش رو انتخاب کردم و اون لحظه فقط به خودش فکر کردم و اون بود که باعث شد که جواب بگیرم. برای همین میگم خدا رو شما فراموش نکنید، بدونید که همیشه خدا باهاتون هست و این چالش ها باید باشه که شما قوی تر بشه، مبارزتون ادامه بدین، شک نکنید که بالاخره جواب این زحماتتون و این تلاشتون رو خواهیم گرفت.
قربون شما، همه کار که نالی اکاری از دستمون برمید باز شما انجام میدیم. نکردم. اسم تو چی هست؟
کارولاین.
کارولالی؟
چرا میخندی تو؟
ایچی همینجوری، اسم تو واقع تو فارسی خیلی بامزه است.
نالاش براش اسم گذاشته کارولاله.
چه خوب که هر کدوم ما به تنهایی میتونیم بریم بالا.
بدونی که هر کدومتون نردبون خودتون رو دارین. من حسادت نکردم. صبوری داشته باشین تا اون اتفاق براتون بیفته.
تجربه خودش صبوری کردن بود.
جایی که صبوری کردم الان واقعا اینو یاد گرفتم که تو زندگی هر چی صبوری میکنم بهتر جواب میگیرم تو زندگی. میبینم اتفاقا سر جاش درست به موقع و سر زمان خودش میفته.
به قول محمد اصفهانی، بیش از هوا، بیش از نفس، ما محتاج همراهی شما، حضور شما و شنیده شدن توسط شما هستیم. اما قبل از این که بریم با همین ترانه رو بشنویم، یادتون باشه که با صبر، توکل و البته همت میتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم. جالبه بدونید که نظر انیشتین هم با امین حیایی یکی بوده. موفقیت هایی که نصیب افراد صبور میشه همون موفقیت هایی هستن که توسط افراد عجول رها شده. پس یادتون باشه شما مسیر خودتون رو دارید، خدا رو دارید، همت دارید، صبر میکنید تا به لحظه موعود برسید. اینطوری حتما بهترین لحظه ها رو تجربه میکنید و این تجربه یه تجربه شیرین و دلچسبه. وقتتون بخیر.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. بیش از هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای، ترانه ساز من تویی. بیش از هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بود
به
شنبه‌ها در تهران من به معماری و طراحی داخلی می‌پردازیم. برای این کار هم کمک می‌گیریم از مهندس رضا مسعودی، معمار و ایده پرداز. آقای مهندس سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه.
سلام از بنده، از شما هم بخیر، در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. آقای مهندس، امروز درباره محل کار برای اولین بار فکر می‌کنم خدمت شما می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. می‌خوام حرف بزنم و سوال کنم. خب راجع به خونه خیلی تا حالا حرف زدیم، چه کارهایی میشه تو خونه کرد، بخش‌های مختلفش رو چطور میشه تغییر داد، تزیین کرد، بازسازی کرد و اتفاقا اینطوری. اما راجع به محل کار، محیط کارمون که خیلی مهم هست و همه کسی هم که سر کار میرن شاید واقعا بیشتر از اینه که در منزلشون باشن، در محیط کارشون باشن، میخوام از شما سوال کنم و صحبت کنم. چجوری محیط کار، حالا دفتر کار یا محیط کار امن و آرام به نظر شما میتونیم برای خودمون بسازیم که ازش هم لذت ببریم؟
عرضم به حضور شما که یه سری ما عوامل داریم که باعث آرامش و راحتی در محیط حالا هم کار هم میتونه تو خونه باشه.
بله.
یکی حضور طبیعت، یکی دمای محیط، رنگ نور، رعایت حریم و خلوت، فضای امن و اون دلبستگی و حس تعلق به مکان و بافت مصالح. این میتونه تو همه ی فضاها مشترک باشه، چه خونه چه در واقع فضای کار. منتها ما راجع به دمای محیط اول صحبت بکنی، دیدیم که مثلا بعضی موقع ها صبح که آدم از خواب بلند میشه یه خود احساس همچنین کرختی و خستگی داره. یکی از دلیلاش میتونه همین دمای محیط باشه.
من هر روز بس کرختم، مال دمای محیط آقای مهندس،
یا احتمالا سرده یا گرمه، به خاطر همین آدم نمیتونه خوب بخوابه و این باعث میشه که صبح اول صبح احساس خستگی و کرختی آدم داشته باشه. یه دمای محیط مثلا حالا جاهای مختلف برام فرق میکنه. تو خونه مثلا تابستون شاید مثلا 20 22 درجه باشه، شاید تو کتابخونه باز محیطش فرق بکنه، تو ادارجات فرق بکنه. دمای در واقع بدن انسان هم با هم دیگه فرق میکنه. ما مثلا به این موضوع توجه میکنیم که دمای بدن خانم با آقا چقدر تفاوت داره. اگه تو محیطی هستش که دارن کار میکنن و بیشتر خانومن، چه درجه حرارتی داشته باشه، این خیلی مهمه و اون میزان رطوبتی که باید تو محیط باشه. عرضم به حضورتون که یکی این دماغ خیلی مسئله مهمیه تو.
حالا من دیگه نمیپرسم چقدرشون توضیح دادین که خب بستگی داره دیگه، در واقع اینکه کسی بخواد خودش پیدا کنه
مثلا.
که
بله بله، در کارخونه حتی مثلا فرق میکنه. تو کارخونه کارهایی که ما سنگین انجام میدیم و کارهای سبک انجام میدیم درجه حرارت فرق میکنه. دمای محیط میخوام 18 درجه باشه یا 13 درجه حتی باشه، به خاطر همین جاهای مختلف فرق میکنه. یه جدولی داره این موضوع. یه موضوع دیگه اون ابعاد فضاست که ما باید در نظر بگیریم. یه موقع هستش که شاید تو مخصوصا تو اداره جات مدیرا دوست دارن که کارمندای بیشتری داشته باشن و بغل به بغل همدیگه میزا رو میچینن، پشت به پشت همدیگه. بنده خدا کارمند اصلا نمیتونه نفس بکشه. یا ارتفاع میزاشون با همدیگه در واقع تفاوت داره، ارتفاع صندلیا با همدیگه تفاوت داره. مثلا ارتفاع میز مناسب باید 75 باشه. حالا بستگی استانداردش اینه، حالا بستگی به قد میتونه یه خود تفاوت صندلی داشته باشه. منتها خب این در واقع ایمنی بهداشت محیط کاره که ما باید داشته باشیم. در واقع استفاده از تجهیزات مناسب بر ما خیلی مهمه. این راندمان کار رو میبره بالا و احساس آرامش برای کارمندا میکنه. این فضاهایی که بین راهروهایی که قرار میگیره، بین میزا یا بین اتاقا قرار میگیره، این راهروها میتونه یه فضاهای مناسبی باشه. ما باید این اندازه ها رو حفظ بکنیم. ما باید بدونیم که مثلا یه کمتر از 90 سانت فضای صندلیمون نباشه با دیوار. اگر قراره که پشت به دیوار باشه، این صندلی بتونه به حرکت داشته باشه، بالاخره کارمند بتونه یه حرکتی داشته باشه. این موضوع مهمه. رنگ میز صندلی ها رو من خیلی شاکی هم از این قضیه. بازار متاسفانه همه رنگ ها رنگ ونگه و قهوه‌ایه. این رنگ ونگه و قهوه‌ای شدیداً رنگ مرده و غمگینیه. اصلا رنگ مناسبه برای محیط کار واقعا نیست. یعنی همه هیجان کارمند رو داره ازش میگیره. ما باید بیم یه خود رنگا رو ببریم، حداقل تو رنگای خونسا و رنگای روشن‌تر اگر بخوایم ببریم، این باعث کارایی بیشتر میشه. متاسفانه تو بازار همه همین رنگا تمام هم میگن که این به خاطر اینکه چرمک نشه، نمیدونم مثلا کثیف نشه، در صورتی که واقعا چیز جذاب و خوبی نیستش از نظر معماری.
بهش هم خیلی دقت نکرده بودیم مهندس، ولی راست میگین در واقع حالا اگر هم باشه تک و توک رنگ های دیگه مثلا زرشکی اینا که بازم این وارد تیره منصوب میشه، ولی خیلی هم فکر میکنم که بله ماهگونی خیلی هم خریداری هم شاید نداره. بیشتر الان من دارم دوربر خودم هم نگاه میکنم همین صندلی ها مشکی هست، فکر میکنم مثلا اداره های به خصوص بزرگتر طبیعتا علاقمند هستن که مثلا همین صندلی های رنگ مشکی یا حداکثر قهوه‌ای رو انتخاب کنن.
بله معمولا حالا صندلی ها خیلی بحث ما راجبش نداره، میزا خیلی مورد بحثه به خاطر اینکه صندلی طرف میشینه روش و حالا کاری باش نداره، ولی میزی که مثلا همش بخواد قهوه‌ای باشه و شاید بگم بهتون که من 60-70% اداره جاتی که رفتم یا فضاهای کاری که من رفتم که حالا برای بازسازی و اینجور چیزا دیدم که همین فضاها همین رنگای ونگه و قهوه‌ایه که واقعا رنگ مناسبی نیست.
بله.
رنگ دیوارا خیلی مهمه که ما مثلا پیشنهادمون اینه که تو هر اتاق یکی از دیوارا رو بیان یه رنگی انجام بدیم، حالا بستگی به محیط داره، بستگی به اون کارایی داره که ما اگر مثلا احساس در واقع فشار کار زیاده تو اون اتاق برای کارمندا، میتونیم از رنگای آبی استفاده بکنیم، تهرنگای آبی که خود باعث آرامش باشه. اگه قراره که خب مثلا حس پویایی هیجان داشته باشه از رنگای قرمز استفاده بکنیم، یه خورده بتونیم با این رنگا بتونیم بازی بکنیم. یه موضوع دیگه استفاده از استیکرات، این استیکرها اصلا هزینه خیلی زیادی نداره ولی واقعا فضا رو خیلی قشنگ میکنه و تأثیر میکنه. شما میتونید با یه استیکر مثلا با یه هزینه شاید 50-100,000 تومانی یه سری نوشته رو ما به صورت استیکر در بیاریم و بچسبونیم رو دیوارای همین سفیدی که تو راهروها و ادارات هست.
به شرطی که شلوغ نشه دیگه مهندس.
بله یه متن کوچیک، یه متن مثلا حالا انگیزشی کوچیک میتونه این باشه، یه المانی میتونه داشته باشه. خیلی کم، ولی وقتی که این باشه این چشم میگرده و اینو میتونه پیدا بکنه. ما راجع به نور و اینجور چیزا تو خونه صحبت کردیم که دقیقا تو همین فضای کارم میشه ازش استفاده کرد، نورای در واقع محیطی، نورای موضعی میتونیم ازش استفاده بکنیم که این دقیقا یکم مشکلاتی که باز میبینیم سر همین نوراست که مثلا کارمند نمیتونه نور خوبی نداره یا در واقع مانیتورش رو به پنجره است و نور انعکاس پیدا میکنه، خب جانمایی جذابی نیستش برای کار و اذیتش میکنه.
آقای مهندس درباره گلوگیا هم میخوام ازتون بپرسم، به این خاطر که مثلا ما در اداره خودمون حالا بخشای اداری که در واقع میریم انقدر همکاران و دوستان با سلیقه ای، من خودم دارم بعضی وقتا میرم توی اتاقاشون کیف میکنم از گلدون هایی که مثلا حتی کوچک گذاشتن توی اتاقا، میبینم بعضی موقع چقدر سر حال و شادابن، ازشون میپرسم مثلا واقعا چیکار میکنی شما با اینا، مثلا من تو خونه مشابهش دارم انقدر سر حال نیست، معلومه که خب خیلی هم با سلیقه، فکر میکنم نور جام جم هم خیلی خوبه چون تو اکثر اتاقا این گیاها خیلی شادابن، چقدر این خودش در واقع میتونه تاثیر بذاره توی روحیه؟ حالا من که خیلی لذت میبرم ازش، اما توصیه شما رو هم میخوام بدونم.
ببینید حضور طبیعت تو محیط‌های مختلف خیلی موثره، یعنی ما وقتی که از گلوگیاه استفاده میکنیم و مدیر اون مجموعه شاید مثلا کارمندارو یه جورایی مجبور شاید بکنه که رو میزاشون گلوگیاه داشته باشه، این در واقع اون حس پویایی و حس رشد رو داره به کارمند القا میکنه. این خیلی مسئله مهمیه و شدیداً ما توصیه میکنیم به این قضیه.
اونایی هم که ولی زیاد رسیدگی نمیکنن بهش، ما ازشون خواهش میکنیم که رسیدگی کنن. من میبینم برخی دلیه. مثلا شعب بانک ها افتتاح میشن، روزه اول هم میان چند تا گلدونای بزرگ خیلی قشنگ میذارن، بعد از یه مدت میری میبینی مثلا یک شاخه پژمرده کوچیکی از اون گلدون بزرگ بیشتر نمونده. اینم حیفه. میگم برعکس همکارای من که اون گلدونای کوچکشون رو هم بسیار زیبا نگه میدارن، ان شاء الله این کسایی که توی محیط کارشون به هر حال گل و گیاه و گلدانی هم دارن بهش رسیدگی کنن که همونطور شاداب و سر حال بمونه. ازتون خیلی متشکرم آقای مهندس رضا مسعودی، در صفحتون همچنان چیزهایی که میبینیم لذت میبریم، به خصوص این مصالح و اتفاقایی که در معماری هست میذارید، قیمتش رو میذارید، توضیحش رو میدین، بسیار بسیار جذاب. من که خودم همیشه پیگیر شما هستم. درود به شما، زنده باشید. معمار وحید پرداز، آقای مهندس رضا مسعودی از شما، خدا نگهدار.
هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق. هر ترانه با تو، حس شاعرانه با من، خواب عاشقانه با تو، قصه شبانه با من. حال من یه حال دیگست، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق.
شما امروز با پیام‌های کوتاهتون و تلفن‌هاتون پیام امیدواری میدید به کسی که ورشکسته مالی شده. 30095 2265 2465 و 66. آقای حسن خطیبی راننده تاکسی، آه خدا قوت، اصلا بذار اینو بگم، چقدر شلوغ خیابونا. یعنی دیشب من رفتم تا خونه، همینجوری به خودم میگفتم که کاش دیگه نرم سر کار، چون استهلاکم بیشتر میشه. چیکار میکنین؟ دوستانم در صده شهرم دارن راجع به همین موضوع البته صحبت میکنم. به هر حال نوشتن تا خدا هست نباید ناامید شد، حتما هم که همینطور است. اما آقای غفور هم از پردیس نوشتند که من میگم باد همیشه از یک راحت نمیوزه، ان شاء الله دوباره خدا باز بهتون خواهد بخشید. خیلی خب، حرف استودیو صدای شهر رادیو تهران هم شد و امروز که دارن درباره ترافیک صحبت میکنن، 5 دقیقه باز باهاشون همراه میشیم ببینیم که ادامه صحبت ها به کجا رسیده.
صدای شهر
با اعلام ساعت 17:25 از صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم.
ترافیک
با خبر باشید که بزرگراه شهید مدرس از جمله مسیرهای پرترافیک بزرگراهی این دقایق شهر تهران هست که به سمت جنوب ترافیک سنگینی داره. حد فاصل پل پارکوی تا محدوده بزرگراه شهید همت. در بزرگراه امام علی هم وضعیت فعلی ترافیک سنگین هست. در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید بابایی تا محدوده بزرگراه شهید همت و باز این ترافیک ادامه دار شده از بزرگراه شهید سلیمانی تا محدوده خیابان خاوران. و اما بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی رفسنجانی هم از ترافیک این دقایق بی نصیب نیست و حرکت خودروها در این بزرگراه کند هست در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهان. من بازم از تماس‌های شما سپاسگزارم. به 88-82-301 که هر راهکاری به ذهنتون میرسه دارید میگید. اینکه مردم باید چه کار بکنن و مسئولین شهری چه باید بکنن در رابطه با اینکه کاهش ترافیک عصرگاهی و شبانگاهی رو توی شهرمون داشته باشیم. میدونید که از مهر ما ترافیک خیلی زیاد شده، به خصوص عصرها و شبها، و ممکنه این رفته رفته بیشتر بشه. بگید که چه مسکن سریعی میشه در نظر گرفت برای این افزایش ترافیک. هر چیزی که به ذهنتون برسه قطعا ارزشمند مطرح بفرمایید از طریق تلفن صدای شهر. و الان بریم گزارش خانم قربانپور رو بشنویم.
ما همواره شاهد ترافیک های مدتدار و طولانی عصرگاهی و شبانگاهی تهران هستیم. به عنوان یک شهروند که احیانا در این ترافیک ها قرار گرفته باشید، پیشنهاد مشخصی دارید برای رفع این مشکل ترافیکی در شهر بزرگ تهران؟
من بالشخصه نمیتونم پیشنهادی داشته باشم، چون اطلاعی از قوانین راهنمایی رانندگی و بقیهش به اون صورتی ندارم. اما مسلما مسئولین میتونن روش فکر کنن. به نظر من مثلا یکی از راه‌های خوب تشویق مردم به استفاده کردن از دوچرخه خیلی خوبه. میبینم که شهرداری اقدام کرده، گذاشته این دوچرخه‌ها رو مناطق مختلف، ولی مثل اینکه یه خود استفادهش مشکل هستش. اینکه وارد سامانه بشی و ثبت نام کنی و مبلغی ظاهرا باید پرداخت بشه. فکر کنم همچین راههایی رو میتونه کمک بکنه، یا اینکه مثلا ساعت ادارات با هم دیگه تلاقی پیدا نکنه، خروج و ورود مردم، خارج شدنشون از ادارات، فکر میکنم میتونه کمک بکنه. یا مدرسه ها که الان فعلا که مدرسه ها تعطیله، اما اگر این ساعت با هم تلاقی پیدا نکنه احتمالا یه خورده ترافیک بهتر بشه.
خب با اینکه این خانم اظهار نظر کردن که خیلی اطلاعاتی ندارن، ولی راهکارهای جالبی رو مطرح کردن. حتما ایده‌های بیشتری به ذهن شما عزیزان شنونده میرسه، بگیدشون که ما به گوش مسئولین برسونیم، به گوش مردم هم برسونیم، شاید ایده شما به یک راهکار بزرگ تبدیل بشه. پس لطفا دقیق نفرمایید، از طریق 88-82-301 اعلام کنید چه جوری برای کاهش ترافیک شهرمون میشه یه راهکاری پیدا کرد، خصوصا الان که فصل پاییزه، در ساعت‌های عصرگاهی و شبانگاهی. اما مدیرعامل شرکت متروی تهران با بیان اینکه خط 7 مترو با افتتاح 6 ایستگاه دیگر به طور کامل در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و ایستگاه 17 این خط به زودی افتتاح خواهد شد، اعلام کرده که در کنار بهره برداری از ایستگاه‌های جدید، تکمیل ورودی‌های جدید سایر ایستگاه‌ها هم در دست انجام است. به گفته علی امام، ورودی شمال غربی ایستگاه مهدیه در مجاورت میدان رازی و ورودی غربی ایستگاه رودکی در حاشیه غربی بزرگراه شهید نواب صفوی در خط 7 مترو دو ورودی جدید ایستگاه‌های این خط هستند که در آبان ماه افتتاح خواهند شد. متشکرم که ما رو شنیدید. باز هم همراه صدای شهر باشید در بخش‌هایی که در فواصل مختلف 5 دقیقه کنارتون هستیم. تا 20 این بخش ها ادامه خواهد داشت.
تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاه، عمر کوتاه، یا من یعتل کثیر بالقلیل.
قصه زندگی تو در تهران من. خب شنوندگان محترم تهران من، در داستان و قصه زندگی امروز میهمان آقای حمید وکیلی بودیم. سال 1378 در اصفهان به دنیا آمده بودن و 3 برادر بودن. خودشون هم گفتن که من فرزند وسطی هستم، یعنی نه اون عزیز دردونگی تحتقاری رو داشتن، نه اون مسئولیت های سخت فرزند ارشد، و فرزند وسط بودن. پدرشون هم نظامی بودن و در سالهای دفاع مقدس، ضمن اینکه یک آزاده محصول